یه 58 قطره از دریای معارف رضوی به واسطه اهمیت نکته 31 از روایت حضرت رضا سلام الله علیه در ذراعت نسبت به ائمه زلال مباحثی رو در موضوع براعت و تبری عرض می‌کرد. در نکته 7 رسیدیم به بیان شبهه‌ای و سؤالش که در کنار نکته‌های تاریخی، روایی و اعتقادی بتوانیم در این زمینه مجهزتر از پیش انشاءالله در عرصه جامعه شیعه فعالیت کنیم. شبهه‌ای که طرح کردیم چه بود؟ بفرمایید شبهه رو.
آیا غیر از موضوع تبری در عصر حاضر بحث مهم دیگری نداریم؟
این سوال قبلیه بود که جواب شده بود. یه سوال دیگه هم بعدش طرح کردیم.
در کشورهای مختلف
بله بفهم
در کشورهای مختلف اقدامات بر علیه شیعیان انجام میشه. بعد چه بسا این کارهایی که ما به عنوان تبری انجام میدیم باعث تشدید اون آزار و اذیتایی که اونها میکنن به شیعیان بشه.
مخالفین اینو میگن.
آره یعنی شبه افکنه. بعدم من فکر میکنم در طرح شبه کارهای ما رو لحاظ نکردم. گفتم این که ما نسبت به بحث تبری توجه بکنیم و این بحث اساسی و پایه اعتقادی را مورد کنکاش قرار بدیم، چه بسا زمین ساز بعضی از اون کارا نباشه، چه بسا مؤثر در اون اقدامات نباشه. جواب رو اینجوری تقسیم بندی میکنیم. حالا من طبق یادداشتی که دارم عرض میکنم، اگه چیزی هم به نظر شما میشود در این اضافه کرد. در پاسخ قسمت الف میگیم قتل و کشتار شیعیان پدیده نوظهور نیست. یعنی مربوط به این روزگار نیست که حالا ما اگه بگیم بحث براعت را توجه کنیم یه اتفاقی میفته. این شیعه کشی و مظلوم کشی از کجا شروع شده؟ از خالد ابن ولید ها، از حجاج ابن یوسف ثقفی ها، از صلاح الدین ایوبی ها، از حکام ظالم بنی امیه و بنی عباس. و اونایی هم که امروز دارن با شیعه و مظلومین شیعه مبارزه میکنن، اینا ماترک همونها هستن و الا چیزی نیست که بگیم الان یک کشوری به عنوان کشور شیعه سربلند کرده مثلا، حالا الان اونا به شیعه کشی دارن دست. نکته دوم یا به این است که با سکوت شیعیان در بحث تبری به هیچ وجهی اونها از دشمنی با ما دست بر نخواهند. یعنی به تعبیر قرآن ولن ترضا عنك اليهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. تا شماها پیرو به اونها نشید اونا دست از شما بر نمیدن. یعنی به عبارتی ما با سکوتمون الان این همه بحث از مثلا فرض کنید وحدت و نزدیکی دو مذهب لاغل عمده، الان شما مصاحبه های علمای اهل سنت رو گوش بدیمون چی میگه؟ میگه شما پشت سر ما الان چند وقتی شی پوشونی هر بزاری، میگه شما که پشت سر ما نماز بکنیم خب وظیفتونه، ما در احکاممون نداریم که پشت سر شما بشه نماز کنیم. یا برمیگرده میگه این توجه شما به مثلا اهل مکتب خلفا اینا اگه راست میگین شما ها وزراتون بذارید ما انتخاب کنم، اگه راست میگین رئیس جمهورتون بذارید ما باشیم، اگه راست میگین کشورتون رو ما بدید، ما این چیزا رو نمیخوایم. صراحتا میگم خداشون هم تکبیر میگن. یعنی اینا با این چیزا
با سفیر و معاون وزیر راضی نمیشن.
آره اونم با یه سفیر مثلا با یه ما. نکته جیم، اونها به خوبی میدانند که تبری جز لاینفک اعتقادات شیعه است. و مکرر اشاره کردند کسانی که از اونها مدح میکنند یا از پیشوایان اونها مدح میکنند معتقدند اینا از روی نفاق و کذبه. میگن اینا منافقانه و از روی دروغ جمله رو. اینا میگن اگر کسانی تو شیعیان هستن که مدح میکنن بزرگان از خلفای ما رو، اینا یا از روی کذبه یا از روی نفاقشونه. یعنی اونا میدونن که شیعه چیزی به نام طبیعه داره، اونا میدونن که بعضی از حرفا به خاطر طبیعه است، بعضیاش به خاطر ملاحظات اجتماعی سیاسیه و امثال اینا، و شک ندارن که شیعه واقعی معتقد به تبریه. بنابراین فرقی در اقدامات اونها نمی‌کنه. نکته دام، یه فتوای عجیب و جالبی که در بعضی از نوشته ها هست، من از دو تا نوشته برای شما نقل کنم. یکی سخن مرحوم آیت الله خویی، یکی سخن مرحوم صاحب جواهر، مرحوم آیت الله نجفی نام بوده. شما نگاه کنید راجع به حد و مرز طبیعه چی میگن. پس دال، آشکارتر شدن حد و مرز طبیعه است. فرمودن که من هم ترجمهشو میخونم دیگه، حالا متن روایت نیست که بخوام همشو بگم. فرمودن زمانی که مفسده انجام طبیعه بیشتر از مفسده ترک طبیعه باشد، و یا مصلحت ترک طبیعه بیشتر از مصلحت انجام طبیعه باشد، بعد خودشون مثال زد، مانند آنجایی که انسان بداند عمل به طبیعه موجب از بین رفتن و اضمحلال استادزاد زهی جیمی و اضمحلال حق و دین راستین و ظهور باطل و ترویج جبت و طاغوت می‌گردد. یعنی به عنوان یه نمونه اسم این دوتا آمده. و اگر طبیعه ننماید و در جهت جلوگیری از این مفاسد ولو به قتل او یا قتل جماعتی دیگر از مؤمنین منجر شود، در تمام این صور هیچ شکی نیست که واجب بر عهده مکلف ترک تقیه و آماده ساختن خود در جهت جان نثاری در راه دین می باشد. چرا که مفسده ناشی از طبیعه در این فرض بیش از مفسده قتل می باشد. خیلی فتوای عجیبی. سندش هم براتون بگم، از تنبیه جلد 4 صفحه 357. یه بار متنو بخونیم که اگه کسی جا افتاده تکمیل کنه، چون خیلی تعبیر دقیق میتونیم بفهمیم.
حد و مرز تقیه.
بلند بخونیم.
زمانی که مفسده انجام تقیه بیشتر از انجام مفسده ترک تقیه باشد،
بیشتر از مفسده ترک
تقیه
باشد،
و یا مصلحت ترک تقیه بیشتر از مصلحت انجام تقیه باشد، مانند آنجایی که انسان بداند عمل به تقیه موجب از بین رفتن و از مهلال حق و دین راستین و ظهور باطل و ترویج جبت و طاغوت می گردد، و اگر تقیه ننماید و در جهت جلوگیری از این مفاسد ولو به قتل او یا قتل جماعتی دیگر از مؤمنین منجر شود، در تمام این صورت هیچ شکی نیست که واجب بر عهده مکلف ترک تقیه و آماده ساختن خود در جهت جان نثاری در راه دین می باشد. چرا که مفسده ناشی از تقیه در این فرض بیش از مفسده قتل می باشد.
خب این یعنی چی؟ یعنی چی؟ آقای قاسم یعنی چی؟ خلاصه شده برداشتی که می شود از این فرض باکر چی؟
مرور بکنم این معنی که فرمودیم.
بله.
نظر میگه که در هر جایی ما تغییر نمیتونه انجام بدیم، در جایی که واقعا دین و خدمتون از شاید که اصلاحات دین داره زیر سوال میره و اونجا رسا ترک کرد تقیه.
تقیه اصلا چیه؟
معنی تقیه رو
اصلا تقیه الان میگه فلان تقیه کرده تقیه نکرده،
خودداری کرد بیان عدیدش خودشون رو اصلا نکرده.
در معنای این با هم یه خود رو باید صحبت کنیم و اون فرمایش مأمور صاحب جواهر رو هم من بگم بعد تکمیل بشه. حالا فرمودن که
تغییر واجبه، همینه تغییر واجبه.
خب حالا همین باید صحبت کنیم تا روشن بشه که چی. اجازه بدید زحمت خواهم پرسند و موشی جان بکنیم بعد